در سایه همکاری کشورها حوزه خلیج فارس قرار نیست که از بیرون از حوزه خلیج فارس عناصری و کشوری وارد بشن و بخوان در ترتیبات امنیتی منطقه نقش ایفا کنن. این به نظر من اینا تمام کارت‌های پیروزیه. شما بدون داشتن کارت‌های ژئوپلیتیکی و کارت‌های این سیاسی اصلا نمیتونی تو در حوزه اقتصاد بخوای برای خودت دورنما ترسیم کنی. اون تابعی است از متغیر اصلی که موقعیت ژئوپلیتیک پلیتیکی شما و ثبات ساز شماست و من میخوام بگم به موقعیت ایران باید مباهات کرد و این خود به خود چون که صد آمد نود هم پیش ماست. قطعا امارات میداند که در معادلات جدیدی که در اتفاق میفته امنیت و ثبات زیر ساخته، یعنی اینجا حوزه خلیج فارس عرصه بازیگری و جریانات آوانتوریست بیرون از منطقه نیست که بیان پایگاه بزنن و امنیت رو به هم بزنن و بخوان هزینه امنیت به اصطلاح سازی خودشون رو از کشورهای منطقه بگیرن. این به اعتقاد من یه گشایش جدیده که در روابط ایران حتی با بحرین داره اتفاق میفته. وقتی عرض میکنم که کمر اون توافق ابراهام که دستاورد بزرگ ترامپ بود امروز شکسته میشه، من میخوام بگم با این تغییرات جدید رژیم صهیونیستی چه جای دیگه اصلا برای حضور فیزیکی خواهد داشت. از این منظر که شما نگاه بکنید، حالا برمیگرده به اون اراده و همتی که مقام معظم رهبری اول برنامه فرمودن داشتیم که این عزم و اراده رو ما چگونه میخوایم چیکار کنیم، مدیریت کنیم و به صحنه وارد کنیم. خانش مسئله مهمتر از بحث‌های بعدی است، اینکه آیا تحولات اقتصادی چه میشود یا چه نمیشود.
دقیقاً همینطوره جناب دکتر زهروند. اتفاقا هم بحث پایان جنگ یمن رو که فرمودید، من مطالبی رو خوندم که دولت اسلامی یمن دولت قانونیشون اعلام کردن که نشست الان آتش بس برقرار شده و آتش بس انشالله بلند مدت خواهد شد. این یک بحث. بحث بعدی هم دولت امارات اعلام کرد که قراردادشون با دولت رژیم صهیونیستی رو برای بحث گنبد آهنین و داستان امنیتی فعلا ملغا کردن و این بسیار ارزشمنده. من سوال پیامکی رو مجددا بخونم برای شنوندگان عزیز و چند تا پیامک هم بخونم. به نظر شما با توافق تهران و ریاض پیامدهای اقتصادی آن در عرصه بین‌الملل و داخلی میتواند باعث توسعه اقتصادی کشورمان گردد؟ یک بله دو خیر. چند تا از پیامک ها هم من بخونم برای شما عزیزان. دوستان، یکی از دوستانمون با 0937134 23 چند تا نقطه گفتن بله قطعا، اما شدیداً با نظر کارشناسون جناب آقای زهروند موافقم. بسیار خوب، ممنونم ازشون. دوست عزیز دیگریمون 0915 113 24 میگن من بله و خیرش رو میدونم، بله، ولی اثراتش رو تو قیمت ارز داریم، امیدواریم که ادامه دار باشه. ما هم امیدواریم و فعلا که خیلی شرایط خوب بوده. البته آقای دکتر زهروند، درسته داستانی که شما فرمودید بحث امنیت و داستان پلیتیکی و استراتژیکی بسترساز اصلی داستان اقتصادی است، اما خب مردم عزیزمون و میشه گفتش که خود بنده و همه ما که جز مردم هستیم، همه فقط اون بحث اقتصادی رو میبینیم به خاطر شرایطی که الان هست. اما افرادی که نگاه‌های تیزبینانه و ریزبینانه و داستان دیپلماتیک دارن مثل حضرت علی و جناب آقای دکتر قربانی فراز، خب اول میان اون بحث امنیتی و بسترسازی امنیتی رو نگاه میکنن و بعد به قول شما میگن صد آید نود هم پیش ماست. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قربانی فراز. آمارهای بسیار خوبی دادید، صحبت‌های جناب آقای دکتر زهروند هم شنیدیم. من دوست دارم که از نظر حالا داستان اون دیپلماسی اقتصادی حالا ورود بکنیم، با توجه به اینکه آقای دکتر زهروند فرمودن که خب بسترسازی امنیتی، ما داستان رو به این میگیم که انشالله این بسترسازی امنیتی انشالله ایجاد بشود، حالا میخوایم وارد این داستان اقتصادی بشویم. راه‌های اقتصادی، آیا ما فقط باید بیایم تو بحث قراردادهای نفت و گاز یا نه قراردادهای دیگه، حالا به قول از تاریخ فرمودید بحث توریست‌های مذهبی و و و، چند تا از این نکاتی میتونه خیلی کلیدی باشه برام بفهمید. خواهش می‌کنم.
ضمن احترام به نظرات آقای دکتر زهروند در رابطه با مسائل امنیتی، من نظرم این هست که خب مسائل امنیتی و نظامی و سیاسی بایستی بسترسازی کنه برای مسائل اقتصادی و تجاری، و در این حالی که بایستی ما فاکتورهای امنیتی، نظامی و منطقه‌ای رو بند نظر قرار بدیم، متوجه باشیم که در آینده بایستی یک چیزی برای هم دولت ما به دست بیاد و هم برای ملت ما. در ابتدای امر که خب مسلم هست، ما وقتی که ارتباطاتمون در زمینه حج برگزار بشه حداقل یک ترناور و گردش 500 میلیون دلاری حداقلش با اون حجم ظاهری که ما داریم، حالا حمل و نقل هواییش و هتلداریش و رفت و آمدش، حالا 20 روز یک ماه کمتر یا بیشتر، یا در بحث عمرش که در طول سالیان دراز در واقع در هر سال چندین ماه از سال میرن زائرین محترم ما به اونجا، میتونه این به عنوان یک پکیج مهمی در زمینه تبادلات تجاری و اقتصادی باشه و حتی خیلی از پرداختهای ما در قالب تهاتر صورت بگیره.
جناب دکتر عبدالله سهرابی، دستور محترم وزیر خارجه پشت خط. آقا سلام، عرض ادب، خدا قوت. آقای دکتر سهرابی، خب ارتباطتون قطع شد، عذرخواهی میکنم. بله آقای دکتر قربانی، ادامه بدید. اگر آقای دکتر اومدن پشت خط، من ضمن عذرخواهی از شما باشین صحبت کنم و برمیگردم. بله در خدمت شما.
ضمن خوشامدگویی به آقای دکتر سهرابی، هم دستیار محترم وزیر خارجه. در ادامه کلام ما، پس بنابر این در سیاست همیشه این مسئله هست که گاو میش رو هم میتونی با شاخش درگیر شی، هم میتونی با اعضایش که در واقع شیر میده در واقع از اون استفاده کنی.
خب آقای دکتر عبدالله سهرابی، دستور محترم وزیر خارجه، اومدن پشت خط. آقا سلام، عرض ادب، خدا قوت.
سلام علیکم، من هم عرض سلام ادب و پیشاپیش فرارسیدن در آستانه حلول ماه مبارک و عید نوروز و همه ایرانی ها، چون ما تو فضای ایرانی های خارج از کشور هستیم الان تو اجلاس، گفتم از اینجا فرصت استفاده کنم به همه تبریک و خسته نباشید و آرزوی موفقیت.
آقا ما هم عرض ادب و خدا قوت و خسته نباشید داریم، پیشاپیش هم سال نو تبریک میگه، حلول ماه مبارک رمضان پیشاپیش تبریک میگه خدمت شما. من عذرخواهی میکنم آقای دکتر قربانی فراز که صحبتشون قطع شد. آقای دکتر، سوال پیامکی ما این هست و موضوع برنامه‌ام که خب بحث پیامدهای اقتصادی توافق تهران و ریاضه. سوال ما اینه، به نظر شما با توافق تهران و ریاض پیامدهای اقتصادی آن در عرصه بین‌الملل و داخلی میتواند باعث توسعه اقتصادی کشورمان گردد؟ یک بله، دو خیر. اگر بله است لطفا توضیح بفرمایید. خیر هستم، توضیح بفرمایید. آقای دکتر زهروند فرمودن که ما اول دید امنیتی رو نگاه بکنیم، به سازی امنیتی که ایجاد می شود بعدن بحث اقتصادی هم برای ما انشالله آورده خواهد داشت. آقای دکتر قربانی فراز میگن که بحث اقتصادی خیلی خوب بهتر میشه و خب بحث شرایط توریسم به خصوص زوار به حرمین شریفین و برعکس مشهد مقدس و و و. حالا ما میخوایم نظر حضرت عالی به عنوان دستیار ویژه وزیر خارجه هم بدونید، در خدمت شما هستیم.
بله خیلی متشکر، هم عرض سلام و خسته نباشید خدمت میهمانان عزیز برنامه و همکار خوب و قدیمون آقای دکتر زهروند. ببینید اون چی که واقعیت داره، بالاخره بعد از 7 دور مذاکره پشت پرده علنی و غیر علنی، دوباره رویکرد جدیدی به توسعه همه جانبه روابط دو کشور مهم و بزرگ منطقه، کشور عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، که امروز سعودی ها به این اقناع و به این شرایط رسیدن که بیش از جمهوری اسلامی شاید به این روابط نیاز دارن. شرایطشون شرایط خاصیه، توی مسائل امنیت ملیشون دچار چالش های فراوانی هستن، از حیث اقتصادی هم رقیب ما هستن، هم شریک ما هستن، هم دوست خوب ما هستن در منطقه. به دلیل حالا شکاف ها، مشکلات و مسائلی که پیش آمده، بدور از گذشته قراره برای آینده فکر مشترکی داشته باشیم. خب حضور دولت بزرگ مثل چین در همسایگی در آسیا و تدبیری که انجام دادن در سال 2021 وزیر خارجه چین در یک اجلاسی که به صورت مجازی تو مجمع خاورمیانه شرکت کرده بود، 4 نکته اساسی رو اشاره میکنن که امروز تبلور او رو در توافق اخیر بین سه کشور ایران، چین، عربستان ما میبینیم. از منظر اقتصادی بله حتما تاثیر خواهد داشت. یه نظری فقط من به عدد رقم اشاره کنم، ما قبل از اینکه روابط دچار مشکل بشه نزدیک به 1 میلیارد دلار روابط اقتصادی تجارت فیما بین دو کشور بوده. در کنار او وجود حرمین شریفین یک فرصت بسیار بالایی هم برای جمهوری اسلامی هم برای شیعیان عربستان وجود بابرکت علی ابن موسی رضا علیه السلام و رفت و آمدها، سفرها، شرکت‌های هواپیمایی، آوردن و بردن زائر، معتمرین و حتی حج تمتع، حتی در سخت‌ترین شرایط روابط سیاسی این نیاز دو کشور بوده و زوار رفتند و آمدن. همین الان که دارم با جناب والی و شنوندگان عزیز دارم مطالبی عرض میکنم، نمایندگان کمیته المپیک جمهوری اسلامی ایران الان در جده عربستان حضور دارن، مشغول مذاکره هستن و امروز هم مشرف میشن برای عمره. دعاگوی همه شما خواهم بود نمایندگان جمهوری اسلامی. ما تو همین 11 ماه گذشته رو رغم اینکه روابط هم و هم روابط سیاسی هم تعطیل بود، 14.5 میلیون دلار حجم روابط از کشورهای ثالث کالا بردن. برآورد ما این هستش که انشالله با مذاکره‌ای که قریبا بین دو وزارت خارجه کشور انجام خواهد شد به یک جمع‌بندی مناسبی در بحث‌های امنیتی سیاسی که جای خود در حوزه اقتصادی حتما تأثیرات مثبتی خواهد داشت. چرا؟ در زمانی که روابط روش و روال عادی خودش رو طی می‌کرد نزدیک به 1 میلیارد دلار فقط درآمدهای خراسان رضوی بود، بیش از 50,000 نفر اشتغالزایی ایجاد شده بود. بالاخره زائر وقتی میره میاد از هتل، هواپیما، خدمات، ترابری، خرید و فروش، مغازه‌ها، کسبه، گردشگری، توریست درمانی، همه اینها دست به دست هم میده و ما امیدوار هستیم با توجه به رویکرد دولت 13 که بر اساس سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال و پویا و هوشمند هست، رویکردی که آقای رئیس جمهور امروز هم باز در جمع ایرانی خارج از کشور دوباره برای چندمین بار تکرار کردن، رویکرد به همسایگان با نگاه اقتصادی، امیدوار هستیم که این فرصت و این شرایطی که برای روابط پیش آمده انشالله تأثیر مثبتی هم در اشتغال زایی، هم در صادرات، هم در واردات و هم تعامل فرهنگی با کشور بزرگی مثل عربستان سعودی انشالله برامون فراهم
شود. انشالله. آقای دکتر زهروند میخوان صحبت داشتن، بفرمایید دکتر.
خب ما اینجا دوست و همکار عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که معیت باشن. نکته در همین جاست، ببینید بحث از این هستش که وزرای خارجه دو کشور نقشه راه رو باید بهش برسن. ما تا رسیدن به اون نقطه الان باید صبوری داشته باشیم. قطعا عربستانی که در سالی که گذشت 180 میلیارد دلار سود اضافی داشته، این 180 میلیارد دلار خب قطعا یک ظرفیته، بستگی داره که ما چه نقشه راهی رو به توافق برسیم که بتوانیم طرف سعودی رو بیاریم در سرمایه گذاری مشترک. اما اونچه به هر حال قطع به یقین قابل توجه هست این هستش که در سایه این تحول ما می توانیم انتظار باز شدن دریچه های جدیدی از همکاری های اقتصادی و تجاری رو بین دو کشور داشتیم.
سپاسگزارم. من اینجا اجازه بدید واقعا یک تشکر ویژه، درسته که ما ولی نعمت ما و پدر معنوی این کشور مقام معظم حضرت آقا واقعا باید از اون نظرات پیر فرزانه انقلاب مقام معظم حضرت واقعا تشکر ویژه و قدردانی ویژه داشته باشیم. اگر رهنمودهای ایشون نبودن، به خصوص این چند سال اخیر، هیچ کدوم از این داشته ها و دستاورد هایی که الان خدا رو شد داریم بهش میرسیم نبود. امیدواریم مسئولین محترم مثل همیشه که نظرات مقام معظم حبیبی رو سر لوحه خودشون و سر مشق خودشون قرار دادن، انشالله مثل همیشه این اتفاق خوب رقم بخوره و شاهد پیروزی و شکوفایی کشور از اون مثل همیشه باشیم. سپاسگزارم جناب آقای دکتر عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر خارجه. دست شما درد نکنه، ممنونم از شما، خدا قوت.
خیلی متشکرم.
خب آقای دکتر قربانی فراز، صحبت شما ناتمام ماند، ما در خدمت شما هستیم.
در امتداد صحبت هم باید بگیم که فرصت ها در عالم سیاست به سختی ایجاد میشه و در بعضی مواقع به خاطر بیدرایتی و عدم توجه به جوانب کار به راحتی سوخته میشه و از دست میره. سیاست و حکومت در عربستان سعودی با توجه به بررسی‌های به عمل آمده کاملا هماهنگ با اهداف قدرت‌های بزرگ همچون انگلستان و ایالات متحده آمریکا در برهه‌های زمانی مختلف بوده و هست. ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت 9 میلیون کیلومتر مربعی و 350 میلیون نفر جمعیت و داشتن فلان مشخصهای اقتصادی و غیر و ذالک، حالا در دوران دو قطبی، در دوران تک قطبی و غیر و ذالک، در دادن چراغ سبز به این کشور، در ایجاد ارتباط با دیگر کشورها بی تأثیر نبوده، نیست و نخواهد بود، که این برای ما یک فرصت حساب میشه. از طرف دیگه ما باید عنایت داشته باشیم که با توجه به این فرصت ایجاد شده که در واقع برای کشور ما به عنوان کشور بزرگ در منطقه و جایی که آمریکایی ها تکه به تکش پایگاه نظامی دارن تو خلیج فارس، خب با توجه به این شرایط و وجود این پایگاه نظامی که در منطقه دارن، به راحتی نمیتونن توی کشور مثلا 32 میلیون نفری در موقع مختزی تحولات حالا یا نرم یا غیر نرم به وجود بیارن. مسلما میتونن، همینطور که در سابقش بوده و یه بارم صابونه اونها به تن ما خورده در 28 مرداد 1332. و به خاطر همین این فرص، در واقع این فرصت رو ما باید به فال نیک بگیریم و در این دوره زمانی خودش حد اکثر استفاده رو در واقع بکنیم و نتایجش در روابط حالا با بهره برداری از چارچوبه های امنیتی، با بهره برداری از چارچوبه های سیاسی و غیره، نهایتش بهره برداری های تجاری و اقتصادی و اثراتش در معیشت مردم ماست. ما الان خیلی از پدران مادران ما ممکنه سالهای سال ثبت نام کرده باشند برای حج یا برای حالا تمتع یا برای عمره و غیره و ذالک، یا تو مسائل اقتصادی من آمار دارم که خیلی از کارخونه ها و شرکت های ما به طور غیر مستقیم، الان این آمارهایی که من گفتم، این آمارها آمارهایی که ثبت و ضبط شده، خیلی از اینها از طریق کشور سالس در واقع ثبت میشه و ممکنه به بیش از 100 میلیون دلار هم برسه با توجه به آماری که من به طور کلی دارم، چون 48 میلیارد دلار صادرات ما بوده در سال 1400 به عنوان پایه صادراتی کامل و 52 میلیارد هم واردات بوده و من آمار دارم که از در واقع کشورهای همسایه مثل امارات و اینها خیلی هم مبالغ بیشتری بوده. به خاطر همین ما این رو گل کار ما اونجاییه که بتونیم اثرات این روابط در واقع سیاسی، امنیتی و غیر و ذالک نتایج خودش رو در کجا بده؟ در اقتصاد و تجارت ما بده، که امیدواریم از این فرصت بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم. خب عربستان سعودی غیر از این که در منطقه به عنوان نقش برادر بزرگتر برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نقش خودش رو ایفا میکنه، برای برخی از کشورهای آفریقایی هم که پیرامون دریای سرخ هستن در واقع و در این زمینه هم موافقتنامه ای رو چندین سال پیش در واقع امضا کردن، اونجا هم نقش خودش رو داره ایفا میکنه، به عبارتی در آفریقا هم داره نقش خودش رو ایفا میکنه. عربستان سعودی برای خارج شدن از اتکا به اقتصاد نفتی در شمال آفریقا و در آفریقای زیر صحرا، حالا بدون شایبه های راسیستی و نژاد پرستی، حالا آفریقای سیاه اسمشو بگذاریم چون زیر خط استوا به طور اتوماتیک مشکی میشن به خاطر جبر اقلیم، در اونجا هم سرمایه گذاری های بسیار زیادی کرده و همه اینها با برنامه ریزی های بسیار هوشمندانه هست برای آینده اقتصاد و تجارت خودش. همینطور که ما الانه به کشت فراسرزمینی رو آوردیم، چرا برخی از مزایقی که قبلا برای کشور ما نبوده، از جمله عدم وجود آب و برخی از امکانات اقلیمی، الان این مشکلات برای ما ایجاد شده و ما رو آوردیم به کشت فراسرزمینی در برخی از کشورهای آفریقایی یا در برخی از کشورهای آمریکایی لاتین. و عربستان هم از چندین سال پیش در همین راستا حرکت کرده. در سال 2019 میلادی عربستان یک برنامه 427 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در بخش‌های صنعتی و زیرساخت‌ها و خدمات و برای کاهش وابستگی به نفت این رو شروع کرده و چرا ما نتونیم در این پکیج نقش خودمون ایفا کنیم؟ ما شرکت‌های خدمات فنی مهندسی بسیار خوبی داریم که میتونن در بخش نفت و گاز استعدادهای خودشون رو به بروز و ظهور برسونن، حالا یا به صورت جوینت ونچر چون خیلی از شرکت‌های ما در اروپا هم شعبه دارند یا دو تابعیتی هستند از لحاظ کارهای صنعتی و فنی مهندسی یا در کشورهای دیگه هستند. اینها میتونن با اون اسم یا با اسم خود ایرانیش در چارچوب همکاری‌های دو جانبه حضور داشته باشن و از این پکیج 427 میلیارد دلاری که قراره به شکوفایی اقتصادی اون کشور منجر بشه در واقع محسنات و منافعش هم به طریق معالواسطه به کشور ما برسه.
انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر قربانی. خب آقای دکتر زهروند، فرمودید که خب عربستان سعودی هم با توجه به شرایطی که در بحث ایالات متحده داره و خب اون قرارداد ابراهام که فرمودید و خب یه جوری بن سلمان به قول شما زیر میز زد و الان اون هم راه ها رو بسته دید و این پیشنهاد و حالا میشه گفتش که نظری که چین داشت برای داستان برقراری دوباره روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با توجه به نقش پررنگ جمهوری اسلامی در منطقه داره، هم در بحث امنیتی هم در بحث شاهراهای اقتصادی که وجود دارد در شمال. خب ما شانگهای رو باش ورود داشتیم و خب خدا رو شکر تونستیم با همکاری که مجمع شانگهای داشت و روسیه ما رو ورود داد به اون نشست ها و تونستیم وارد بشیم و بحث عربستان میداند که به ما هم نیاز دارد تو بحث این راههای شاهراهای اقتصادی بگیم. آیا میتونیم بگیم یه جورایی عربستان سعودی دقیقاً نگاهش هم به صورت ویژه اومد به این سمت با توجه به اینکه خب اون و بنبست بود و این ور فضا رو باز دید و خیلی راحت و سریع استقبال انجام شد؟ این را اگه توضیح بدید.
بله، عرض من همینه دیگه. ما باید اول با این نگاه سیاسی و امنیتی ببینیم که چه عاملی سبب شد که این چرخش اتفاق بیفته. اینکه آقای قربانی اشاره دارن به اینکه آمریکا اجازه دادی که اون حالا فعلا بیاد، این خیلی معادله رو تغییر میده، چون ما با امریکا این برجامو بستیم که مصیبتی است برای کشور، در حالی که آنچه که ویژگی میده به سیاست جدید عربستان این هستش که بر پایه ملاحظات امنیت ملی و مصالح توسعه اقتصادی خودش تصمیم گرفته از یک بازیگر دست دو، از یک بازیگر کارگزار در جنگ‌های نیابتی خارج بشه و بیاد وارد تعامل بشه. این برای ما یک سرمایه خوبه. اگر این اتفاق افتاده باشد و اگر بن سلمان در این مسیر صادقانه حرکت کرده باشد که آمدن چین خودش یک تضمینه، چون چینی ها هم دارن سرمایه میخوان بیارن در این حوزه، ورود چین به این عرصه در واقع نشون میده که مسیری که تعداد طی میشه جدیه. خب جدی شدن این مسیر قطعا عربستان خب میتواند عضو بعدی در شانگهای هم باشه. 180 میلیارد دلاری که سود داشته امسال و یا ذخایر ارزی چشمگیری که الان در جاهای مختلف از جمله در خود آمریکا داره، این میتواند یه نیرو محرکه باشه. تا کی میتونه عربستان خودش رو به عنوان یک خام فروش در واقع تعریف بکنه؟ میتواند هم سرمایه‌گذاری در داخل عربستان باشه هم در منطقه از جمله در ایران. بنابراین ما میتوانیم به نوعی از یک شکل‌گیری منطقه گرایی جدید صحبت بکنیم که نقش ایران در این منطقه گرایی جدید محرزه. یعنی در عراق، سوریه که الان نیاز دارن به بازسازی، خب مهندسی ایران و کمک های و نقش منطقه‌ای ایران با سرمایه گذاری سعودی، چون سعودی فاقد تکنولوژی، فاقد بدنه مهندسیه. خب اگر چنانچه اینها با هم دیگه ترکیب بشن،
هم نگاه اقتصادی، نگاه فنی،
یعنی ما اگه بخوایم مسئله رو تقلیل بدیم به اینکه حجاج ما برن، چند تا توریست بیاد، اینا رقمی نیست که تازه ما بخشی داریم، ما کمک میکنیم به سعودی. اونقدر که ما داریم حجاجی میفرستیم که اونا توریست نمیفرستن بیاد ایران که اونم از شیعیانشون که. نه، این برای ما نمیتونه آورده اقتصادی داشته باشه. برای ما آورده مذهبی داره. اما شما بحث از توسعه اقتصادی داری میکنی و اینو باید در چارچوب یک
پروژه منطقه‌ای تحت عنوان منطقه حوزه خلیج فارس یا منطقه شامات ببینیم که ایران در اینجا ظرفیتش بالفعل میشه، یا بخشی از ظرفیتایی که داریم در حوزه نخبگانی در شرکت‌های در واقع مهندسی و و و
اینا میتونه فعال بشه. ما در بخش نفت و گاز هم میتونیم از عربستان مثلا شرکت آرامکوشون بیایم مشارکت بگیریم تو بخش فعالسازی مجدد خب اصلی پتروشیمی ها.
آرامکو الان ببین با مهندسی آمریکایی داره جلو.
بله
ما بحث همینه. بله. یعنی ما اینجا یه بخشی که اینجا پیش میاد خود چینی ها الان یه ظرفیتن، خود ایران ظرفیت در واقع بالقوه زیادی داره. من میگم باید یه رویکرد و یک نگاه باز جدیدی رو در سایه این تغییر و تحولی که در محیط بین الملل داره اتفاق میفته رو شکل بدیم. ما اگه نتونیم خودمون رو درست مکان یابی کنیم، جا نمایی کنیم در منطقه، باز هم ما فرصت از دست رفته. همین که ایشون هم میگه بله فرصت ها نیمه عمرشون کوتاهه، اما اگه ما نتونیم کلام ببینیم شاخو ندیدیم، دنبال وسوسه‌شون دنبال شیر، اما نمیده تا بری اونجا بخوای شیر رو بخوری شاخ زده. باید نگاه سیاسی امنیتی ژئوپلیتیکی رو داشته باشی و بعد اینجا بتونی سرمایه گذاریت رو و یا سرمایه رو اینجا پشتیبانی کنی. اینا اگر تو در یه پکیج دیده نشه شما بازنده ای. یعنی چی فکر میکردی چه شد؟ الانم میگم یه دریچه باز شده که به اعتقاد من دریچه نمیتونه بسته شه. چرا؟ چون میگم چین آمده است و الان نمادش هم داره میبینه. امارات الان آمادگی بیشتری ده پیدا کرده، داره هیئت میفرسته در این ور، در چین، در کجا، در ایران. برای چی؟ برای اینکه بتونه یک سرفصل جدید رو باز بکنه بعد از یک دوره سردی که در روابط با این دو کشور داشته.
خبرها آمد که دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جناب دکتر شمخانی خب به امارات سفر خواهند داشت. بحث بعدی هم وزیر محترم خارجه ما به دعوت وزیر محترم خارجه اون به دعوت وزیر خارجه عربستان سعودی احتمالا در نشست شورای حکام عربی ان شاء الله
ببینیم مقدمات دیگه شما دارید میگید. یعنی باز داره کار سیاسی امنیتی جلو میبره.
همین رو میخوام عرض بکنم.
بس سیاسی شما فقط برید سیاسی.
حالا میخوام به همینجا برسم. آیا ما وقتی که ورود بکنیم، حالا وزیر محترم خارجه ما وارد این نشست شورای عربی بشه، آیا ما میتوانیم یک در باز شده نه فقط عربستان، ببینید عربستان، بحرین، حالا گفتن که الان دارن یک سری نشست ها گذاشتن برای ان شاء الله توافقات جمهوری اسلامی و بحرین، عربستان، بحرین، امارات، حالا عمان که با ما همیشه خوب خدا روش خوب بود، از کویت هم خوب بود و از اون بعد اردن، مصر، اینها همه هستن. آیا ما میتونیم یک نگاهی بکنیم که این توافق به قول حضرت عالی منجر به باز شدن روابط دیپلماتیک، سیاسی، امنیتی، اقتصادی با سایر کشورهای عربی در همون شورای حکام عرب باشه؟
روی این سکه دو رو داره.
بله.
یه روش وقتی شما میگه سیاسی امنیتی، روی دیگش اقتصاده. یعنی شما یه مدیریت تهدید داری، یه مدیریت فرصت داری. اگر روی این دو رو با هم دیگه نخونه، روی یکیش نوشته 2 ریال، روی یکیش مثلا نوشته 3 ریال، خب این به درد نمیخوره که. باید وزن متعادلی داشته باشه این دو تا رو. و الان داریم میگم این دریچه‌ای که باز شده اینجور نیست که بخواد لحظه‌ای باشه. حالا هیئتی که داره میره قطعا در سفر بعدی یا در همون سفر اول افرادی رو از حوزه های تجاری اقتصادی هم خواهند داشت، قطعا در طرف مقابل هم کمیته هایی که تشکیل میشه بخش اقتصادی و بازرگانی است، اما محوریت با اون بر نیست. این بر وقتی بیان روی کلیات و جهتگیری کلی به توافق میرسن، حالا بخش پشتیبانی کنندش میشه چی؟ روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری و و و به همین صورت و پزشکی و غیره. بنابراین میگم یک فراینده، اما نفس وقوع این فرایند بسیار مثبته. یعنی ریزش شما دلار رو که میبینی از همون جایی میشه که این خبر میاد بیرون. یعنی چی؟ یعنی که یک اتفاق جدید داره شکل میگیره. اون اتفاق به نظر من بسیار بسیار مهمه. ما داریم در فضای چند قطبی وارد میشیم. عربستان دیگه نمیتونه مسیر تخاصم رو طی کنه. ببینید پذیرش آتش بس در یمن خیلی معادلات رو تغییر میده. الان چند ماه دارن این بحث رو میکنن، زیر بار نمیرفتن. در یه نقطه شما نگاه میکنی همین عربستان که تحت فشار آمریکا بوده و هست صبر میکنه، اینترنشنال رو هم پشتیبانی میکنه، ببین در ایران اتفاقی میفته، نه خواب میدیدن انقلابی صورت بگیره، این پروژه کاملا وقتی ریزش میکنه از بین میره. بنابراین او هم میگه دیدید مسیری که ما میتوانیم بریم، مسیر واقعی آن است که بریم وارد تعامل بشیم، و چینی ها هم داشتن همین رو نظاره میکردن. امروز میخوام بگم شتاب قضیه در ماهای آینده، هفته های آینده بسیار بسیار شدیدتر و ما باید آماده